بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 81. موضوع بحث در مشتق بود و بساطت مشتق بود. ایشون اولی مشتق متلبسه در مبدأ هست رو مطرح فرمودن، بعد بساطت مشتق رو وارد شدن و در بساطت مشتق نکاتی رو فرمودن. نکته سومی که ایشون در واقع مطرح میکنین، مطلب اولشون بساطت مشتق، بساطت مستق، مطلب اولشون بساطت مشتق بود، مطلب دومشون اون حمل مشتق بر ذات بود، فرقش با مبدأ. نکته سومی که مطرح میکنن، یه تیکه قبل مونده، راستی بحث صاف اصول مونده، خوب شد گفتید، من میرفتم توضیح میدادم دو ساعت. تو اون بحث مشتق که حمله بر ذات میشه و مبدأ در واقع فرق میکنه، تفسیر مرحوم آخوند خودشون اینجوری شد، من اینو بگم تا جایگاه فرمایش صاف اصول در واقع روشن بشه. ایشون فرمودند که فرق مبدأ و مشتق خلاصه این هست که مشتق، این نظر آخوند، مشتق حمل بر ذات می شود، مبدأ حمل بر ذات نمی شود. این نهایت فرمایش مرحوم آخوند بود، که البته ما اینو تقریر هم کردیم، گفتیم این که حمل می شود به خاطر اینه که ذات توش هست مبهمن. حالا دیگه این تیکه‌ای که ما گفتیم بذاریم، ما نمنه های تبریزیه، ما که ذهنمون این چیزا نمیرسیم، اینو فعلا بذارید کنار، فعلا با همون عبارت آخوند داریم جلو. آخوند خلاصه یه حرفشون این بود که مشتق حمله بر ذات میشه ولی مبدأ حمله بر ذات نمیشه. مشهور همین حرفو اینجوری گفتن، مشهور گفتن مشتق، بله، لا به شرط مبدأ به شرط لا. مشکور اینجوری گفتن، گفتن فرق بین مبدأ و مشتق اینه که مشتق لا به شرط، مبدأ به شرط لا. آخون میگه اینا همون حرف ما رو میزنن، لذا آخون میگه چی؟ دوباره آخوند میگه اینا همون حرف ما رو دارن میزنن، پس این لا به شرط و به شرط لا قیدش چیه؟ یعنی لا به شرط از چی و به شرط لا از چی؟ این قیدش حمله، لذا مشتق میشه لا به شرط از حمل، مبدأ میشه به شرط لا از حمل. قیدشو چی گرفتیم؟ حمل گرفتیم. اینجوری نگاه کنیم، مشهور هم حرف ما رو زده، یعنی مشهور که گفته مشتق لا به شرط، مبدأ به شرط لا، قید رو اگر حمل بگیری این هم حرف ما میشه. صاحب فصول وقتی خواسته این حرف مشهور رو، آخوندجی، صاحب فصول گفته این لا به شرط و به شرط لا یه اصطلاحیست، اصطلاحش به چه معناست؟ لا به شرط از عوارض و اعتبارات، به شرط لا از عوارض و اعتبارات. پس این میشه لا به شرط از عوارض و اعتبارات و به شرط لای از عوارض و اعتبارات. من این عوارض و اعتبارات رو معنا کنم، این میشه مشتق، این میشه مبدأ. مثلا فرض کن میگید که عبد یا رقبه لا به شرط مثلا عتقش مستحب، میگید به شرط لا عتقش معتبره. لا به شرط و به شرط لا یعنی چی؟
این لا به شرط از ایمان، لا به شرط از سن، لا به شرط از مرد و زن بودن، این عوارض و لواحق دیگه، لا به شرط از ایمان، لا به شرط عوارض، لا به شرط امور اعتباری که برای اون میشه لحاظ کرد، لا به شرط از این اعتبارات. اگه میگی نه به شرط لا، مثلا میگید عبد به شرط لای از کفر، به شرط لای از مثلا عابق بودن، به شرط لای از فلان، نباشه این عبد مثلا به عنوان کفاره میشه آزاد بشه. پس به شرط لا و لا به شرط امر خاصی نیست، امر معینی نیست، یعنی عوارض، لواحق، اعتبارات. بعد مرحوم صاف فصول شروع کرده اشکال کردن، میگه خب اگه معنا اینه، یعنی به شرط لا و لا به شرط به اعتبارات، خب از طرفی اعتبارات به دست معتبره، اگر اینجوری باشه نتیجه مبدأ با تغییر لحاظ مشتق می شود و مشتق با تغییر لحاظ مبدأ می شود، که قطعا غلط است. دقت کنید حرف صاف فصول خوب بفهمیم، حداقل با نقلی که ازشون شده. صاف فصول میگه پس اختلاف شد اعتباری، من لا به شرط اعتبار کنم یا به شرط لا اعتبار کنم. خب اعتبار به دست معتبره دیگه، من میتونم به شرط لا اعتبار کنم، میتونم لا به شرط اعتبار کنم. خب فرق اینا هم که شد لا به شرط و به شرط لا، پس فرقشون میشه یه امر اعتباری، یعنی به اعتبار من برمیگرده. هر وقت به شرط لا لحاظ کنم مثلا میشه مبدأ، لا به شرط لحاظ کنم میشه مشتق. بعدم مثال میزنه، ایشون میگه مثلا بعدن حالا تو فلسفه اینو بحث میکنن فرق ماده و جنس، میگن هر وقت به شرط لا اعتبار کنی ماده است، هر وقت لا به شرط اعتبار کنی جنسه، به اعتبار ما برمیگرده. اگه اینجوری باشه فرق مبدأ و مشتق هم میشه یه امر اعتباری به دست معتبر، قطعا غلطه. پس عبارت دقیق من یه بار دیگه بهتر می‌نویسم، به شرط لا و لا به شرط، اینجوری قشنگتر شاید من بذار اشکال ایشون خیلی منظم‌تر بنویسم، خیلی خوب ننویسم. اشکال صاف فصول ایشون یه اگه اینجوری باشه لا به شرط و به شرط لا اعتبار است، یعنی من لا به شرط اعتبار کنم یا به شرط لا اعتبار کنم، نتیجه پس فرق بین مبدأ و مشتق اعتباری است، یعنی فرق اینه که من به شرط لا اعتبارش کنم یا لا به شرط اعتبار، هر دوش ممکن، مثل عبد هم میتونی به شرط ایمان اعتبارش کنی و لحاظش کنی، هم میتونی لا به شرط اعتبارش کنی و لحاظش کنی. به شرط لا و لا به شرط چیه؟ امر اعتباری. پس به شرط لا و لا به شرط یه امر اعتباریه، نتیجه فرق بین مبدا و مشتق اعتباریه، نتیجه مبدا با تغییر اعتبار که به دست معتبر است مشتق می شود و بالعکس. درست شو؟ چون مبدأ، چون به شرط لا و لا به شرط یه امر اعتباریه، عبد رو میتونی به شرط لا اعتبار کنی، میتونی لا به شرط اعتبار کنی، دست شماست. اعتبار به شرط لا و لا به شرط یه امریست که دست معتبره. شما اگه فرق رو بزنی به شرط لا و لا به شرط، فرق میشه یه امر اعتباری، با اعتبار شما تغییر میکنه. پس مبدأ با تغییر اعتبار میشه مشتق، مشتق با تغییر اعتبار میشه مبدأ. مثل اینکه عبد به شرط لا با تغییر اعتبار میشه لا به شرط، عبد لا به شرط با تغییر اعتبار میشه به شرط لا. مرحوم آخیل است، مرحوم آخوند میگه آقا فرق اعتباری نیست، ما میگیم به شرط لا از حمل، حقیقتا لا به شرط از حمل، یعنی میتوانی حمل بکنی، میتوانی حمل نکنی، این به معنای اعتبارات و لواحق نیست که اعتبار کردن یا نکردنش دست شما باشه. به شرط لا و لا به شرط بودنش دست شما باشه. شما اومدی به شرط لا و لا به شرط رو به عوارض و اعتبارات زدی، بعد اون وقت اعتبار کردن نکردن شما دست شما. خواستی عوارض و اعتبارات رو لحاظ میکنی به شرط لا، خواستی به شرط لا لحاظش نمیکنی. اما اگر شما به شرط لا و لا به شرط رو به حمل بزنی، دیگه دست شما نیست. کجا حمل قطعا جائز است، کجا حمل قطعا جائز نیست، به اعتبار من دیگه ربطی نداره. اما شما چون به حمل نزدی، به اعتبارات و لواحق و عوارض زدی، میگید خب دست من، اعتبار میکنم اعتبار نمیکنم، به شرط لا رو لا به شرط اعتبار میکنه. روشنه چی شد؟ بفرمایید. حل شد. ایشون میفرماید بله، و صاحب الفصول حیث توهم ان مرادهم انما هو بیان التفرقه بهذه الاعتبارین. صاحب فصول انگام زمانی که توهم کرده که مراد مشهور این است که بیان کنند تفرقه بین مشتق و مبدع رو به این دو اعتبار، به این دو اعتبار یعنی به حساب به شرط لا و لا به شرط، اما چجوری؟ به لحاظ توارع و العوارض الخارجیه، با لحاظ توارع یعنی عوارض، تاری یعنی امر عارضی، توارع و عوارض خارجیه مع حفظ مفهوم واحد، یعنی مفهوم واحد است با لحاظ شما میشه به شرط لا و لا بشه. عبد معنای واحدی دارد، با لحاظ شما میشه عبد به شرط لای از ایمان، عبد لا به شرط از ایمان. این عبد معناش واحده، با لحاظ شما داره بر میگرده. چرا؟ چون به شرط لا و لا به شرط تو حمل نگرفتیم، به شرط لا و لا به شرط رو عوارض گرفتید، این عوارض خارج از ذات که گاهی من با ذات لحاظش میکنم، گاهی با ذات لحاظش نمیکنم. اما اگر مثل ما اومده بودیم لا به شرط و به شرط لا رو حمل گرفته بودی، دیگه حمل شدن و نشدن به لحاظ ما ربطی نداره، به اعتبار ما ربطی نداره. حمل شدن و نشدن یه امر حقیقیه، یا هم میشود یا نمیشود. اما شما اومدید به لحاظ حمل نگرفتید، به لحاظ عوارض گرفتید که اعتبار میشود. این موضوع واحد است. حالا من یا به شرط لا عوارض رو در نظر میگیرم یا لا به شرط در نظر میگیرم، به شرط لای نبود عوارض یا به شرط بود مثلا عوارض یا لا به شرط از عوارض، این به دست معتبره. مع حفظ مفهوم واحد، مفهوم واحده، عبد یه معنا داره، اما اینکه با لحاظ ایمان باشه یا لا به شرط از ایمان باشه یا به شرط لای از ایمان باشه، این به دست معتبره. اینجوری چون معنا کرده، یعنی معنا واحد است و با لحاظ ما نسبت به عوارض تغییر میکند، مبدع و مشتق معناش واحده، فقط با لحاظ ما داره تغییر میکنه، اینجوری چون معنا کرده اورد علیه، بهشون اشکال کرده، گفته فرق مبدع و مشتق به لحاظ نیست. من مثلا اینو به شرط لا لحاظ کنم یا لا به شرط لحاظ کنم، امر حقیقی فرق. اورد علیهم، اورد صاحب فصول بر معقول که حالا این حرفو زده بودن، به عدم استقامت الفرق بذالک، درست نیست فرق بذالک، یعنی به این اعتبار به شرط لا و لا به شرط. چرا؟ ایشون میگه شما بیا مبدع رو لحاظ شماست دیگه، مبدع رو به جای اینکه لا به شرط تصور، به شرط لا تصور کنی، بیا لا به شرط تصور کن، مشتق نمیشه که. مبدع رو به عنوان علم بیا لا به شرط تصور کن، تصور به دست شماست دیگه، اعتبار به شرط لا و لا به شرط به دست شماست. خب بیا این مبدع رو که به شرط لاه، بیا لا به شرط اعتبار کن، این مشتق نمیشه بتونی حمل کنی که. لأجل امتناع مثل العلم و الحرکه علی الذات و ان اعتبر لا به شرط، نمیتونی ممتنع حمل کنی علم رو به عنوان مبدع یا حرکت رو به عنوان مبدع، بر ذات بیای حملش کنی یعنی مشتق در نظرش بگیری. و ان اعتبر، من اعتبر لا به شرط، ولو شما بیای به صورت لا به شرط اعتبارش کنی. ببینید تو ذهن صاحب فصول چی بوده؟ به شرط لا و لا به شرط معمولی که به دست معتبر است به شرط لا و لا به شرط بودن. عوارض رو من گاهی کنارش در نظر میگیرم، گاهی در نظر نمیگیرم. عبد رو گاهی به شرط عوارض، گاهی لا به شرط از عوارض، اینجوری در نظر گرفت. گفته خب این که لا به شرط یا به شرط لا باشه دست ماست، پس من اگر یعنی انگار هیچ فرقی ندارن جز با لحاظ، پس من میام این لا به شرط رو به شرط لا لحاظ میکنم، باید بشه مشتق. و غفل میشون میگه غافل شدن، که اینا منظورشون از به شرط لا و لا به شرط عوارض و لحاظ نیست، به شرط لا و لا به شرط از حمل که دیگه به لحاظ معتبر ربطی نداره، امر حقیقی است. حقیقتا حمل جائز است یا حقیقتا حمل جائز نیست. و غفل ان المراد ما ذکرنا، مراد اونیست که ما گفتیم، کما یظهر منها. ایشون میگه این فرق جاهای دیگه هم که گفتن منظورشون همینه. این که اینا گفتن مثلا فرق بین ماده و جنس به شرط لا و لا به شرطه، اینو تو فلسفه میگن، شاهد قشنگی میاره. واقعا اگر حرف همین باشه که ساکوسو اینجوری گفته باشه، حرف آخون درسته. آخون میگه آقا فلسفه یه جا دیگه همین حرف زدن، میگن فرق ماده و جنس همون حیوانه ها، هر دوش حیوان، ماده در خارج، جنس در ذهن. ماده در خارجه و جنس در ذهن، میگن این حیوانیت تو خارج باشه بهش میگیم ماده، بیاد تو ذهن میشه بهش میگیم مثلا جنس. حالا این نمیخوام با این بس فلسف منطقی هم نیست، فلسفیه. این رو همین رو گفتن ماده همون حیوان است به صورت به شرط لا، جنس همون حیوان است به صورت لا به شرط. بعد فلاسفه وقتی خواستن اینو توضیح بدن با حمل توضیح دادن، یعنی گفتن حیوان به شرط لا باشه ماده است و حملش جائز نیست. نمیتونی بگی انسان حیوان است، چون حیوان به شرط لای از غیره، فقط خودش، فقط خود حیوان باشه به انسان حمل میشه، که انسان حیوان ناطقه. پس اگر حیوان به شرط لا باشد، یعنی به شرط لای از حمل، یعنی خودش فقط به تنهایی، این قابل حمله بر انسان نیست، پس حمله. اما اگر همین حیوان لا به شرط باشه، بلا تعین باشه، میره تو ذهن، چون هرچی تو خارجه تعین داره قطعا، لا به شرط باشه میره تو ذهن، بهش میگیم جنس، قابل حمله، میگیم انسان حیوان است. انسان حیوان است، حیوان به شرط لا نیست، حیوان لا به شرطه، یعنی جنسه، ماده نیست. روشن دارم چی میگم؟ حالا اینکه که اینا رو متوجه نشدید، بحث فلسفی ثمره تو بحث ما نداره، ولی ایشون داره شاهد میاره، میگه اونجا هم که اینا گفتن فرق بین ماده و جنس به شرط لا و لا به شرطه که فرق خارج و ذهنه، این مال حمله، نه اعتبار ما، نه اینکه ما، راست میگه آخوند انصافا. تو فلسفه میگن نه اینکه شما جنس و ماده با اعتبار شما جنس و ماده جا به جا میشه، نه به اعتبار ما نیست، واقعا حمل میشود، اون واقعا حمل نمیشود. این همینو در فصل داریم، شما همین تقسیم بندی که راجع به ماده و جنس داری، این همینو توی صورت و فصل داری. مثلا ناطق، صورت در خارج است و به شرط لا، فصل در ذهن و لا به شرط. اونجا هم همینه، اون فرقی هم که میذاره، اونجا هم وقتی میگن به شرط لا و لا به شرط، منظورشون عوارض نیست مثل عبد به شرط ایمان و لا به شرط عظیم، فرقی است حقیقی، نشونش جواز حمل و عدم جواز حمله. چرا ایشون این حرفو زد؟ چون انصافاً اصطلاح به شرط لا و لا به شرط همونی که صافوصول میگه، یعنی اصطلاح به شرط لا و لا به شرط یعنی اعتبار، یعنی لحاظ، که ابن سینا اولین بار مثلا اونم اواخر کتابش جعل کرد به نظرم، یا ملا صدرا جعل کرد. به شرط لا و لا به شرط یعنی لحاظ. آخوند شاهد میاره که بگه آقا من میخوام نمونه برات بیارم که فلاسفه وقتی میگن به شرط لا و لا به شرط، منظورشون امر حقیقی است و بحث حمله، منظورشون اون اصطلاح عامیانه که لحاظ باشه نیست، میخوایم برای این مطلب شاهد بیاریم. روشن چی شد؟ چرا ایشون هی مجبور شاهد بیاره؟ چون واقعا به شرط لا ولا به شرط، یعنی لحاظهای مختلف. من اینو لحاظ میگم، تو فقه هم شما همینه دیگه، میگید عبد به شرط لا از ایمان، یعنی ایمانشو در نظر نگیر، لا به شرط از ایمان، ایمانشو مثلا در نظر، به شرط لا از غیر ایمان مثلا به در نظر بگیر و در نظر نگیر، لحاظ شماست. رضا در مورد عبد به شرط لا باشد یا لا به شرط باشد، بعد بگیم چی؟ کدومشو شما دوست داری؟ کدومشو شما اعتبار میکنی؟ واقعا همینه، یعنی به اعتبار برمیگرد. و به شرط لا و لا به شرطی هم که ملا صدرات جعل کرد اصلش همین بود، یعنی به شرط لا و لا به شرط به لحاظ اعتبار معتبر. ایشون حالا میخواد بگه درسته که این حرف شما اصل به شرط لا و لا به شرطه که به اعتبار معتبر برمیگرده، اما تو فلسفه منظورشون این نیست. فلسفه منظورشون به شرط لا و لا به شرط از حمل و امر حقیقی است، نه که به دست اعتبار من تغییر کنه. اینجوری نیست که ماده و صورت، ماده و جنس و صورت و فصل با اعتبار من جابجا بشن. نه، امر واقعی، اون واقعا صورت، این واقعا فصله.
این اعتبار اگه الان مثلا اون فلاسفه هم میگونه هم میگه، من نفهمیدم چرا از اعتبار بودن خارج شد. بالاخره
یعنی شما امری که نه، یعنی اون امری که حقیقتا در خارج ماده است، تو خارج هر کارش کنی ماده است، با اعتبار شما تبدیل به جنس نمیشه. درست. آه احسن، نکته همینه، اونجوری بگید که اشکال نداره. ایشون میخواد همین دیگه، یعنی ایشون میگه اگه اون امری که میاری میگی لا به شرط از یه چیزی، اگه اون چیز حمل باشه، بود و نبودش دستش معتبر نیست، با اعتبار شما به شرط لا لا به شرط نمیشه.
اون تو مثالای دیگه مثل ایمان هم همینجوری.
نه دیگه،
ایمان هم حقیقتا اگر باشه اون مثلا شرط اتفاق
میفته. میدونم، ولی اونجا ایمان کنار این هست، میتونی بودش رو اعتبار کنی، میتونی نبودش رو اعتبار کنی، اما تو حمل نمیتونی شما این که ویژگی رو که داره حمل رو اعتبار کنی یا عدم حمل رو اعتبار کنی. حمل ویژگی نیست که با اعتبار شما بیاد با اعتبار شما بره، این یا حقیقتا توان حمل دارد یا حقیقتا توان حمل ندارد. اما اوصاف و عوارض مثل ایمان هست، میتونی شما ایمانو کنارش در نظر بگیری، میتونی همین ایمانی که هست رو در نظر نگیری. درست شد؟ یعنی ممکنه عبد مؤمن باشه، ولی شما بگی من عبد رو لا به شرط از ایمان موضوع حکم قرار میدم، با اینکه هست ولی اعتبارش نمیکنه، دست شماست. حمل ویژگیش اینه، چون حمل یه امر حقیقیه، یه امریه که در ذهن شما واقعا این برو حمل میشه، لذا باید بتواند حمل شود، لذا لحاظش و عدم لحاظش به اعتبار شما نیست، باید واقعا یه ویژگی داشته باشد که بشه حمل کرد، واقعا یه ویژگی را نداشته باشه که بشه حمل نشه حمل کرد. نکتهش سر حملشه، وگرنه اونم یه اعتباره، اونم یه امر خارجیه. لکن حمل کردن و حمل نکردن یه ویژگی حقیقی میخواد. بله، عوارض دیگر اینجوری نیست، تو حمل اینجوریه. بله دیگه، حمل و امور تکوینی، امور تکوینی دست ما نیست. امور تکوینی مثلا خود این که این امر چنان ویژگی رو داشته باشه که بتونه موجود بشه، مثلا فرض کنید مثلا میگید مخلوق به شرط ممکن الوجود بودن موجود میشود، ممکن الوجود بودن و ممتنع الوجود بودن با لحاظ ما تغییر نمیکنه که، امور ذاتی، امور حقیقی. یه لحظه من یه تیکر بخونم اول این تموم بشه. بله، و غفل عن ان مراد ما، مراد ان المراد ما ذکرنا، مراد به شرط لا و لا به شرط از حمله، یه امر حقیقی و تکوینیه نه یه امر اعتباری. کما یظهر منهم، همونطوری که آشکار میشه از فلاسفه و اهل معقول، فی بیان الفرق بین الجنس و الفصل و ماده و صورت، تو فرق بین جنس و فصل که جنس رو لا به شرط میگیرن، فصل رو، جنس و فصل رو در واقع لا به شرط میگیرن، ماده و صورت رو به شرط لا. خوب دقت کنید، این اشتباه معنا نشه ها، فرق بین جنس و فصل نیست، فرق جنس و فصل است با ماده و صورت، جنس با ماده، فصل با صورت، اینجوریه. اونجا همینو میگن، میگن به شرط لا و لا به شرط. اما نه اینکه با اعتبار شما تغییر کنه. این فرق تکوینیه، فرق حقیقیه. لذا با حمل بیانش بکنه که امر حقیقی است. فراجه میگه راست، برو اونجا ببین اینا بنده خدا اینجوری میگن، راستم میگه ایشون. وگرنه تو فلسفه که نمیگن ماده همون جنس است، با لحاظ ما تغییر میکنه. اون امری که خارجیه فقط ماده است. شما زور بزنی اینور اونورش کنی هیچ وقت جنس نمیشه. با لحاظ شما اون امری که در خارجه هر چی هم لحاظش کنی جنس نمیشه. اونی هم که تو ذهنه هر چی هم لحاظش رو تغییر کنی ماده نمیشه. اونی که ماده است در خارج همیشه ماده است، اونی که در ذهنه همیشه تو ذهنه. با لحاظ شما تغییر نمیکنه. این فرق داره با عبد که یه امر اعتباری صفتی است که من گاهی صفت را اعتبار میکنم، گاهی صفت را اعتبار نمیکنم. کجا پریدم؟ کجا؟ اینم نخوندیم؟ عجب خوب شد شما بودیم. و اول واضحه، من اول سریع بخونم. و الهازا یعنی این که این الهازا یعنی به همین به شرط لا و لا به شرط برمیگردد ما ذکرهو. الهازا یعنی به شرط لا و شرط نزنه دیگه، به همین حمل و عدم هم اینجوری درسته دیگه. الهازا یعنی به همین حمل و عدم حمل برمیگردد ما ذکره اهل المعقول فی الفرق بینهما، آنچه ذکر کردند اهل معقول در فرق بین مبدا و مشتق. چی ذکر کردن؟ این من بیان ما ذکره اوه. چی ذکر کردن؟ من ان المشتق یکون لا به شرط و المبدا یکون به شرط لا. مشتق لا به شرط، مبدا به شرط لا. ای این ای توضیح همون الهازاست که به حرف ما برمیگرده. معناشون اینه، یعنی یکون و مفهوم المشتق غیر و آبن ان الحمل. ابا یعنی منع کردن، غیر و آبن یعنی ابایه از حمل نداره، منع از حمل نداره، آبیه از حمل نیست، حمل و اجازه میده. یه امر حقیقیه که حمل و اجازه میده، به اعتبار بره بیرده. و مفهوم المبدع یکون آبیان انه، مفهوم مبدع آبیه از حمله، یعنی عبا داره حمله اجازه نمیده. اینجوری روشن میشه شو؟
و هم توی بخش مثلا خارجیش میشه منظور حمله اولیه، توی ذهنیش میشه حمله شاری.
نه نه نه، اصلا فقط حمله اولی، حمله شاری که نیست. توی انسان، توی ناطق، توی ماده و جنس و اینا میفرمایی؟
بله
کلا. مثلا فرض کن توی ماده و جنس میگن شما الان رو حیوان پیاده کنم، نمیتونی بگی انسان حیوان است اگر حیوانت ماده باشه، یعنی در خارج لحاظ کرده باشی به شرط لا لحاظ. این هم غلطه، چه اولیش چه شایش. اگر بگی انسان حیوان است ولی منظورت حیوان لا به شرط باشه که جنس تو ذهنه، این حملش درسته. حالا آیا این حمل اولیست یا شایه؟ این یکی از اختلافات علامه است با همه فلاسفه، یعنی یکی از ابداعات مرحوم علامه است. متاسفانه حالا متاسفانه خوشبختانه بعد از علامه هم کسی اینو نپذیرفت. علامه میگه این هم اولیه، یعنی علامه میگه حمل ذاتیات هم بر ذات، نه کل ذات. کل ذات باشه اولیه ها، انسان حیوان ناطق است، این قطعا اولیه. حمل اجزاء ذات هم بر ذات حمل اولیه. همون تعریف اتحاد مفهومی. بعد بهش میگم خب اتحاد مفهومی که ندارن که، یه توجیهایی دارن دیشون. حالا تو بدایه و نهایه، تو نهایه بیشتر، تو بدایه بحث مطرح نمیکنن، تو نهایه بحثی مطرح میکنن. میگن منظور از حیوان اون حسه ای از حیوانی که به انسان حمل بشه، اون حسه ای از حیوانی که به انسان حمل میشه، اون حسه قطعا ناطقه، اون نمیتونه ناطق نباشه. یه توجیهای اینجوری دارن. ولی میگم از منفردات مرحوم علامه است، یعنی بعد از قبل از ایشون که کسی نگفته این حرفو، بعد از ایشون هم کسی فرمایش ایشون رو قبول نکرده. و الان هم شما مثلا با جوادی هم بدید این حمله، میگه هم شایعه.
الان حمله شایعه
بشه،
فرقشون بین حمله اولی و
شایعه میشه؟ نه نه، اصلا حمله فرق تو اگر ماده باشه اصلا حمل نمیشه، اگر جنس باشه حمل میشه به حمله. حالا شایعه یا اولی؟ نه، ماده چون اصلا نکتهش همینه، ماده یعنی این باشد و هیچی غیر این نباشد، فقط حیوانیت به شرط لا، یعنی همین دیگه. لذا شما اگر حیوانیت رو، حالا اینو تو فلسفه بحث می‌کنم، لذا اگر شما حیوانیت رو میتونی با انسان به انسان حمل کنی، با اینکه حیوان عمه، با اینکه حیوان عمه و انسان قید داره، این قید نداره، اینکه میتونی حمل کنی چون لابشرط لحاظش کردی.
لابشرط از لواحق غیر خودش.
بله دیگه، چرا لابشرط از هم؟ وقت اون حالا نکتش همینه، تو بحث ما لابشرط از هم و بشرط لای از حمل ملاکش این بود که چون اون ذات دارد حملش جایزه، اون ذات ندارد حملش جایز نیست. یادتونه اینو اونجا تو اونجا گفتم. اینجا به شرط لای از حمل و لا به شرط از حمل ملاکش چیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه به شرط لای از حمل که تو ماده داریم، این به خاطر این است که ماده را به تنهایی بدون هیچ غیری در نظر گرفتیم. وقتی ماده به تنهایی و بدون غیر شد، یعنی به شرط نبود غیر، نبود غیر باشه، با انسان هیچ اتحادی نداره.
از شایع صنایع
نه دیگه، شایع صنایع باید مصداق هم یکی نیستن، مصداق حیوان عمه. درسته؟ باشه، یعنی همین شما این به بیان دیگه به شما برای شما بخوام واضح کنم، اینا میگن اینجوری، میگن حیوان شرطش این است که غیر نباشد، انسان شرطش این است که ناطق باشد.
این فقط تو حمل
اولی میتونه؟ نه، تو حمل شایع همینه. تو حمل شایع هم اگر شما حتی زاهک رو بگی به شرط این که فقط زاهک باشه، ناطق نباشه، شاعر رو مثلا یا کاتب رو بگی کاتب به شرط این که کاتب باشه، هیچی غیر کاتب نباشه، ناطق هم نباشه، این هم به انسان حمل نمیشه.
مصداق نداره،
اصلا نمیتونی شما پیدا کنی یه کاتبی رو پیدا کنی که ناطق نباشه، لذا مجبوری اونجا هم بگی لا به شرط، اصلا هم به صورت لا به شرطه. اینجا هم همینه، یعنی اگر لا به شرط لا باشد، اساسا حملش بر انسان غلطه، مگر اینکه بگه حیوان ناطق، حملش بر انسان غلطه. اونی که به شرط لاه حملش غلطه چون جنسه، اونی که لا به شرطه حملش صحیحه. حالا حملش صحیحه به صورت اولیه یا به صورت شایعه، این اختلافی است که هسته. حالا این چلته برای شما یه ذره تصورش سخت میشه چون مقدمات فلسفیش مطرح نشده، یعنی بحث ماده و صورت روز بحث های بسیار سخت فلسفی است. واقعیت مطلب من خودمم با اینکه بدایه خونده بودیم، نهایه خونده بودیم، حتی بدایه درس میدادم، ولی فرق ماده و صورتی که فلاسفه میگن برام صاف نبود. تا الهیات شفا رو داشتم از مصباح درس میگرفتم، صوتی بوده. ایشون اولش گفت آقا این ماده و صورت اصلا قبولم نداریم، من جز کسایی که مثلا آقای مصباح مخالف بحث ماده رو قبول نداریم مثلا فیاضی، ولی فهمه که اینا چی میگن حالا ما قبول نداریم. آقای مصباح گفت 20 سال طول کشید تا من فهمیدم اینا منظورشون از ماده چیه، تعبیر خودشون، بعد توضیح دادن. من تازه اونجا فهمیدم که چیزی که تا حالا فهمیده بودیم، تازه سر کلاس هم میگفتیم، واقعا یه چیز دیگه است ماده. یعنی خیلی بحث ماده و صورت، ولی مثلا یه جلسه کار داره، یعنی یه جلسه باید خارج فضا بیای من حقیقت ماده و صورت رو براتون تو فلسفه واضح کنم، ولی اصلا نیازی هم نداریم ما، ربطی به شما، یه مثال داره میزنه. خلاصش همین که ماده به صورت به شرط لاست و یک امر خارجی است، صورت لا به شرط و یه امر جنس، لا به شرط و یه امر ذهنی است. همین فرق و صورت و فصل دارن با هم، ولی بیش از اینش به دردتون نمیخوره، همینقدر کافی. خب این از تمام، میخواستیم کل سالس رو بخونیم امروز، فکر نمیکرم اینقدر پیچیده بشه. حالا ما شروع میکنیم با این 5-6 دقیقه که وقت داریم. اولا سالس چی میخواد بگه و ربطش به بحث چی؟ در سالس نفسی بکشیم فاصله روشن بشه که بحث جدید نیست. ملاک حمل رو میخواییم سالس کنیم. مرحوم آخون میگه حمل همین دو قید رو داره، این دو شرط رو داره، یک اتحاد مفهومی
تغایر اعتباری که ما به این میگیم حمل اولی.
انسان حیوان ناطق است، اتحاد مفهومی دارن، تغایر اعتباری دارن، یکی مجمله یکی مفصله، تغایر حقیقی نیست.
یا اتحاد مصداقی و تغایر حقیقی که در واقع اتحاد مصداقی است نه حقیقی، تغایر حقیقی است، غیر هم واقعا،
اما در یک مصداق با هم جمع شدن.
مثل این که شما میگید انسان ناطق است، انسان حالا
غیر از نظر علامه دیگه، علامه اینم هم رو اولی میدونه، غیر نظر علامه با آخونده میدونه بیم.
انسان ناطق است یا انسان جسم است؟
این تحلیل مرحوم آخونده ربطش به بحث چیه؟ ربطش فقط در همین حد که شما گفتید مشتق حمل جائز است، در مبدأ حمل بین مشتق و ذات هم جائزه، بین مبدأ و ذات حمل جائز نیست. کلام حمل که اومد حالا ایشون داره ملاک حمل رو میگه، که بعد به این نتیجه برسیم که حمل بین مشتق و ذات از نوع دومه، یعنی از نوع اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی. تا اینجاش روشن چی شد؟ پس میخواییم بگیم حمل یا اتحاد مفهومی است، تغایر اعتباری که از این اتحاد مفهومی به اتحاد حقیقی هم تعبیر میشه. اتحاد حقیقی، تغایر اعتباری بین موضوع محمول، بله حقیقتا مثلا یه چیزه و این اعتبار این کوچولوتر این تفصیل داره، یا اینکه نه اتحاد حقیقی نیست، اتحاد چیه؟ مصداقیه، توی مصداق متحدن و تغایر حقیقیه. مرحوم آخوند میگه همینه، این دو حالتو داریم و مشتق هم از نوع دومه، اتحاد مصداقی است و تغایر حقیقی است، که از این اتحاد حقیقی و اتحاد مصداقی تعبیر میکنن به،
یعنی کلی بخوان هر دوشو بگم یکیش میشه تغایر، یا به اول اتحاد رو بگیم، اتحاد من جهت، تغایر من جهت،
اتحاد من جهت، تغایر من جهت، اتحاد من جهت یعنی یا حقیقتا یا مصداقا، تغایر من جهت یا حقیقتا یا اعتبارا. درسته؟ آخون میگه ما اینو میگیم، فلاسفه هم همینو میگن، مشهور هم همینو میگن، صاحب فصول یه جور دیگه تحلیل کرده دوباره، حالا فعلا مشهورشو بخونیم تا برسیم به صاحب فصول. از سالس ملاک الحمل کما اشرنا هو حویه، این آن است، ول اتحاد من جهتن ول مغایره من وجه آخر، اتحاد از یه جهت و مغایرت از جهت دیگر، از یه جهت اتحاد، از یه جهت اختلاف، اینجوری. یا اینجوریه، اتحاد حقیقی و مفهومی است، تغایر اعتباریه، یا اتحاد مصداقیه و تغایر حقیقیه. اون اولی رو میگیم حمل اولی، این رو میگیم حمل شایع. بله بله دیگه، این تعبیر که شما میگید اتحاد من جهت، تغایر من جهت، هر دوتا هم رو در بر میگیره، چون وقتی میگی اتحاد من جهت، هم اتحاد حقیقی رو در بر میگیره، هم اتحاد مصداقی رو. وقتی میگی تغایر من جهت، هم تغایر اعتباری رو در نظر شما میشه، هم تغایر حقیقی رو.
هر
دوتاش این همان است، این همان است، ایشون میگه این همان است، اتحاد من جهت میخواهد، تغایر من جهت میخواهد. حالا این تغایر من جهتن، اتحاد من جهتن دو حالت داره، یا اینجوریه که اتحاد حقیقی تغایر اعتباری، یا اینجوریه که اتحاد مصداقی تغایر حقیقی، این دو حالت رو داره، ما اینجوری تحلیل میکنیم و مشتق رو هم از قسم دوم میدونیم، یعنی انسان ناطق است، انسان زاهک است، انسان زارب است، از همین قسم دومه، تغایر در واقع مصداق، اتحاد مصداقی است و تغایر حقیقی. بعدن ابن تصریح نمیکنن، ولی از دعوایی که با صاحب فصول میکنن معلومه که این قسم دوم منظور. کما یکونو میگن، نه اصلا همین الان میگن این کما یکونو خدمت شما عرض کنم که این اتحادات نمیگن کدومش دیگه، این یکونو یعنی اتحاد من جهتن، تغایر من جهتن، اینجوری کما یکونو بین المشتقات و الزوات، بین مشتقات و زوات هم همینه دیگه، اتحاد من جهتن، تغایر من جهتن، فقط از نوع دومشه، اتحادش مصداقیه نه حقیقی، تغایرش حقیقیه، اینجوری که ما بهش میگیم حمل شایع. مثلا این خدمت شما عرض کنم که نظر صاف فصول مشهور و مشهور فلاسفه است. یه فرمایشی مرحوم صاحب نظر آخوند، ببخشید آخوند و مشهور و فلاسفه و این. یه فرمایشی مجدد صاحب فصول دارن که فرمایش صاحب فصول برای تحلیل این قسم دومه، اتحاد مصداقی و تغایر حقیقی، اشکالشون هم اینه که اتحاد مصداقی کافی نیست، باید به اتحاد حقیقی برسیم. نه نه، وقت میگن بین این دوتا وقت چه فرقیه، حمل اولی و شایع وقت چه فرقی است که اون حقیقتش حقیقی است، این حقیقتش اعتباری است، اعتبار حقیقت میشه، اتحاد حقیقی میشه، که اینو انشالله جلسه بعد توضیح میدیم. من میخواستم اینو توضیح هم بدم که دیگه موند کم خوندیم، انشالله فردا بتونیم جبران کنیم. وصلى على محمد وعلى محمد.